بر اساس مطالعات انجام شده، اگر افغانستان می توانست بخشی از صنعت فرش خود را که به پاکستان انتقال یافته است به کشور بازگرداند، گسترش این صنعت دو برابر می شد. این در حالی است که افغانستان دچار مشکل بیکاری است و اگر زمینه های لازم برای تأسیس واحدهای صنعتی مورد نیاز در بخش خالی به خصوص در مراحل انتهایی فراهم شود، قسمت قابل توجهی از این مشکل برطرف می شود. علاوه بر آن، خالی بافان نیز در داخل کشور با مشکلات عدیدهی دست و پنجه نرم می کنند که از جمله آنها می توان به نبود انرژی برق، آب، راه‌های مواصلاتی و مشارکت نکردن دولت در بهبود وضعیت این صنعت اشاره کرد. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترا، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودت میخواییم و آرام بودن مردم خودت میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در
مورزا بتیم، تو رو ما دیدم، تو رو یادمه، دلم کف در آتو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت ما از تو میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی
وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی،
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
سعادت و سلامتی شما دوستان عزیز و ارجمند آرزوی همیشگی ماست و خیر آسمان ها و زمین را برتان از خداوند می‌خواهیم. بهترین ها نصیب قلب های مهربانتان باشد. تشکر از اینکه شنونده برنامه های رادیو دری هستین و دعوت میکنم همینه که برنامه با ارگ را بشنوین.
امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناست و بهترین قانون اساسی
ارتجاعی که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری و همراه همکارانم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون صحبت های رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح 3 پروژه مشترک افغانستان و ترکمنستان، اظهارات مشاور امنیت ملی در مورد جنگ و صلح با طالبان، سخنان وزیر تحصیلات عالی در مورد اعزام دانشجویان به خارج و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پیشتر در مراسم افتتاح 3 پروژه مشترک میان افغانستان و ترکمنستان شرکت کردند. این 3 پروژه شامل خط آهن آقینه اندخوی، پروژه لینه برق 500 کیلوولت کروکی اندخوی پل خمری و پروژه اتصال فایبر نوری امام نظر آقینه سرحد آباد ترغندی میباشند که بنابر فرمان سران دو کشور از طریق ویدیو کنفرانس در کابل و شهر لباب ترکمنستان رسما افتتاح شدند. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان در سخنرانی‌های خود در مورد اهمیت این پروژه‌ها صحبت کرده و آن را در راستای گسترش بیشتر روابط میان دو کشور و تحقق دیدگاه اتصال منطقه‌ای مهم خواندند. رئیس جمهور غنی گفت افتتاح این پروژه‌ها در راستای گسترش هرچه بیشتر روابط افغانستان و ترکمنستان و بخشی از برنامه‌ها در زمینه گسترش روابط منطقه است.
نهایت مسرت دارم که امروز روابط افغانستان و ترکمنستان با پیمانه وسیع گسترش یافته و به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان از حسن نیت جلالت ما رئیس جمهور ترکمنستان قدردانی میکنم. افتتاح خط آهن آقینه اندخوی و سایر پروژه های زیربنایی میان دو کشور گام های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط بوده و بخش مهم دیدگاه اتصال منطقوی ما را تشکیل می دهد. جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از 100 و چند سال روابط دیرینش را با کشورهای آسیای میانه تجدید می کند. دوستی بین افغانستان و ترکمنستان برای دولت و مردم افغانستان یک رابطه پرارزش است.
بله رئیس صاحب، ما خواه همیشه میگیم که روابط افغانستان با همسایه ها بسیار با ارزش هست. هر قدر که این روابط گسترش پیدا کنه به نفع افغانستان و کشورهای دیگه است. گپتان به رئیس جمهوری ترکمنستان چیست رئیس صاحب؟ بفرمایید.
جلالت ما رئیس جمهور محترم ترکمنستان، طوری که شما و ملت بزرگتان میدانید افغانستان و ترکمنستان از روابط دیرینه برخوردارند و این مناسبات در طول تاریخ موفقیت آمیز بوده است. این روابط بر مبنای درک عمیق هر کدام ما از منافع ملی و ضروریات مشترک ما تا امروز ادامه یافته است و انشالله تعالی که فرداهای بهتری را می توانیم در روشنی این روابط ترسیم کنیم. جلالت ما رئیس جمهور، بر علاوه مشترکات فرهنگی و تاریخی که این دو کشور دارند، طرح پروژه های اقتصادی و بهره برداری از آنها سبب تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور می گردد.
حتما همه تو خود بود. دو رئیس جمهور که تا یک دیگه خود گپ می زنن، ما شو دخالت کنیم. بیاین که همه تو آستاگه گوش کنیم که رئیس صاحب به رئیس صاحب دیگه چی میگه.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاپ و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپی و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر، این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی می گردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد. اهمیت موقعیت افغانستان من حیث چهارراه اتصال آسیای مرکزی با جنوب، شرق و غرب آسیا، بهره برداری و ادامه کار پروژه های مهم اقتصادی و زیربنایی از جمله افتتاح خط آهن خواف هرات که اخیراً شاهدان بودیم، به اثبات می رساند که دیدگاه ما برای اتصال منطقوی رویا نه بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است.
همی آدم ها و همی مسئولان و متخصصان کارکشته و دلسوز هستند که رویاها را برای مردم و کشور خود به واقعیت تبدیل می کنند. گسترش روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه می تانه که یک نمونه خوب برای همکاری های منطقه‌ای و همگرایی منطقه‌ای باشه. همونطور نیز رئیس صاحب، البته شما گپتان با رئیس صاحب بردی محمدوف ادامه بتین.
گسترش موفقیت‌آمیز همکاری های افغانستان با کشورهای آسیای میانه مثال خوب برای سایر همسایه ها و همه کشورهای منطقه می باشد. آنانی که فکر می کردند که ایجاد شبکه خط آهن در افغانستان محال است، دوباره فکر کنند. با توجه به این دولت جمهوری افغانستان با تجدید روابط نیک با ترکمنستان و احداث پروژه های مشترکی که تضمین کننده منافع دو کشور است، در پی مبدل کردن افغانستان به چهارراه منطقوی هستیم و بدون شک ترکمنستان تحت زعامت مدبرانه شما که تجربه موفقیت های فراوان را در این زمینه دارد، می تواند به عنوان همسایه نیک و همکار استراتژیک افغانستان نقش مفید و ارزنده ای را در این خصوص ایفا کند. تحت زعامت جلالتماب قربان قلی بردی محمدوف نه تنها این که ترکمنستان به یک نقطه وصل منطقوی مبدل شده است، بلکه در ایجاد نقطه وصل منطقه به جهان نیز نقش اساسی دارد.
بله آقای رئیس جمهور، خطوط آهن افغانستان هم آیسته آیسته به خیر تکمیل شده میره و ای بر مردم نوید بخش است.
به ادامه برنامه های ملی افغانستان برای اتصال منطقوی بعد از افتتاح تاپی، فایبر نوری، خط آهن آتامراد، آقینه، خط آهن خافرات، امروز شاهد افتتاح پروژه خط آهن آقینه اندخوی هستیم. مردم شریف افغانستان انشالله و تعالی در آینده نچندار دور شاهد افتتاح پروژه های دیگر که افغانستان را به چهارراه منطقه تبدیل می کند نیز خواهند بود.
خدا کنه که بخیر این پروژه ها پشت در پشت تیز تیز تکمیل شوند، افتتاح شوند و به بهره برداری برسند و شاهد آبادی وطن باشیم و این کسایی که به دنبال جنگ و ناامنی هستند این کارهای خود بس کنند و به روند صلح بپیوندند. این مذاکراتی هم که با طالبان جریان داره به نتایج خوبی برسد. خب رئیس صاحب، در این زمینه پیام برای طالبان دارین شما؟
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند. بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید.
که گپ جنگ و صلح و رفتار طالبا شد، بیاین بخشی از صحبت‌های حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هم بشنویم. آقای محب پیشتر ابداع برنامه جرگه آزاد شرکت کرد و در جمع تعدادی از خبرنگارا و جوانای این کشور گپ زد و به بعضی از سوالای اونا هم پاسخ داد. از سوالی که پرسیده شده بود این بود که چطور است که هم جنگ جریان داره و بیشترش هم از طرف طالبان و هم روند صلح جریان داره؟ اصلا استراتژی طالبان چی هست و یا به عبارتی فازشان چیست؟ در چی فازی هستن؟
در تیم مذاکره ما از افرادی که باید اونایی که متضرر شدن از جنگ نمایندگی کنن باشن. در شورای عالی مصالحه در امی صدد هستیم که یک تعداد از متضررین باید صدای خود بتانن بلند کنند. دوم، ما خواستاری ازی شدیم که مذاکره را بیارین به افغانستان. در داخل افغانستان هر کسی که در میز مذاکره میشینه از درد و رنج مردم خود با خبر باشه. در می هفته یکی از جوانان ما شهید شد. کی پرسانه از او را کدام ایتانه از طالب؟ طالب کجاست؟ رهبریش کجاست؟ اگر می خواهیم مذاکره کنه باید پاسخگو با مردم باشه. ما خواستیم که بیاین در افغانستان تا مردم از اینا پرسان کده بیتانن، اونایی که متضرر میشن از این جنگ اونا بتونن که اما درد دل خود برشان برسانن. یک موضوع دوم که استراتژی طالبا چی هست. تا فلحال که ما میبینیم طالب در صدد صلح نیست، وقت ضایع میکنه. در این فکر است که بعد از خروج نیروهای خارجی شاید برای اونا فرصت آماده شوه که اونا به زور حکومت بگیرن و اینجا به زور حاکمیت خود حاکم بکنه، که او عملی نیست. ولی طالب با می فکر است اگر از چیزی که از مذاکره معلوم میشه، چون جنگ دوام میتن. دومی که چرا جنگ در عین وقت مذاکره میکنه بازم جنگ دوام میتن، عین سوال ما میکنیم. به هیچ صورت مشروعیت ای جنگ نداره. وقتی که طرف مقابل بازوهای خود باز کردن میگن بیاین مفاهمه کنیم، دیگر هیچ مشروعیت بر جنگ نمیمونه. طالب باید امروز آتش بس کنه و دیگر از کشتار افغانا و مسلمانا دست بگیره.
بله، پیام رئیس جمهورم پیشتر شنیدیم، اونا هم همین رو گفتن. کلگی میگن که آتش بس کنین، باز اونا آتش بس نمیکنن. چرا آخه؟ دهی زمستانی و دهی هوای سرد مردم پیسه ندارن که دخانه خود آتش کنن و گرم شون. باز شما که پیسه را مصرف میکنین و در بیرون آتش میکنین بس هم نمیکنین. از برای خدا نیروهای امنیتی افغانستان هم هر روز قربانی میتن. در این وضعیت باز بعضی از کاهش خشونت گپ میزنن. آخه چرا آتش بس نباشه؟ کاهش خشونت چی است؟ اگر قرار است کار شوخ و همو اوربند یا آتش بس باید باشه، یگان تا اور کم میگن یا همو کاهش خشونت، بعضی هم آتش کم میگن. عجیب اصطلاحاتی میشنویم این روزا.
ما بازم میگیم تکرار میکنیم که هر روز ده ها تا قربانی میتیم از خاطر ازی که از مردم خود دفاع کنیم، از کشور خود دفاع کنیم. یک پدیده در اینجا آورده شده بود، میگفتن که اورکم باشه. اورکم با ما بسیار ضرر کرد، ضرری کرد که نیروهای ما در حالت دفاعی بود. اردو خود چون عسکر است، اونا یک هدایت واضح کار داره، یا جنگ کنن یا نکنن. و طالب جای انتخاب میکرد که در کجا ما را زیر حمله بگیره. در اینجا تبلیغات میکرد که حکومت صلح نمیخواه، این فشار دیگر را مورد میکرد. ما را بیخی یا مدستای ما را بسته کرده بود، از اردو را، از پلیس، از امنیت ملی را، که خودشان عملیات انجام دادن نمیتونستن، مجبور بودن که منتظر ازی که یک حمله شوه و باز جواب بدن. در اون حالت ما تلفات ما بالا بود، چندین پوسته و بیسا از دست دادیم. یعنی اورکم انتخابش به طالب بود که کجا جنگ کنه. ما صلاحیت یعنی اجازه جنگ نداشتیم، مگر نه اونم اتهام کلت بود سیاسونی که در داخل بودن و یک تعدادی که از بیرون بر صلح گفته کار میکردن، اتهام میبستن که نه شما بر صلح مشکلات ایجاد میکنید. یا اوربند است یا نیست. دو وضعیت است. این دفعه که تیم مذاکراتی ما آمد همراه نیروهای امنیتی و دفاعی، دیدن بسیار واضح همین نیروها برشان گفتن، قماندانا گفت که شما ما را، دست ما را بسته میکنین، با قربانی میتین اگر ما اورکم مانا نمیده. یا اوربند است یا نیست. و دوم، ما خود ما در اول گفتم که تمرکز ما سر تقویت نظام است، سر تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی ما است. هر روز ما در کوشش ازی هستیم که اصلاحات وارد کنیم در وزارت دفاع، در داخله، در امنیت ملی، تا بتانیم به طور بهتر از مردم دفاع کرده بتانیم و به اماده ازی باشیم اگر طالب صلح را نمیپذیره، تا ما بتانیم از مردم خود دفاع کنیم. این وظیفه ای ماست.
صحیحست. باید موضع خودم معلوم کنن دیگه، یا صلح میپذیرن یا نمیپذیرن. اگر نمیپذیرن خب نیروهای امنیتی هم بفهمن که وظیفه خود انجام بتن و همه تو ما کم ضربه کنن. رئیس صاحب، چند ده جنگ در این مملکت بوده، روحیه بسیاری از مردم بیخی جنگی شده، هرچند که همگی از جنگ خسته شدن و صلح میخواین، اما روحیه جنگی هم مثل آتش زیر خاکستر است که باید یک فرهنگسازی ریشه‌ای در مورد صلح شوه و بهتر است که از مکاتب و توسط معلمین شروع شوه همی فرهنگ سازی. چطور؟
معلمین در مذاکرات صلح گفتین صلح دو رقم است. یک صلح به طالب است که با ما می جنگد. یک آوردن صلح در کشور است. او به معنای ثبات در افغانستان است. آوردن ثبات مشکلتر از این خواهد باشه که ما به طالب صلح کنیم. 40 سال جنگ تیر شده، در اینجا بسیار مشکلات از بابت جنگ به وجود آمده. جنجالای زمین است، جنجالای خانوادگی است، جنجالای دبین اطمان در یک قریه دو قماندان بودن که با یک دیگه جنگیدن. یعنی معلمین یک رول کلانتر در آوردن ثبات دائمی در افغانستان بازی کرده میتونه و در این مورد ما شما باید کار کنیم. حتما ایره با همکارای دیگه خودم مطرح میکنیم که چی رقم ما از معلمین خود استفاده کرده برای صلح دائمی در افغانستان کار کنیم.
گپ صلح و فرهنگ سازی در مورد صلح میشه و از طالبا هم درخواست آتش بس میشه، اما اونا هنوز به گفته بعضیا بر تبل جنگ میکوبن. چرا آخه؟ با تازگی هم گفتن که اگر باقی زندانی های ما را آزاد نکنین مذاکرات صلح هم متوقف میکنیم و جنگ میکنیم و اتو گپا. از همی خاطر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که یک تعداد از زندانی های طالبا که جرمشان محرز هست باید اعدام شوند تا درس عبرتی باشه برای کسایی که به دنبال جنگ و کشتار مردم هستند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که یکی از دلایل افزایش ترور در شهرهای بزرگی است که اسیرای طالبا فکر میکنن پس از بازداشت در هر صورت عفو میشن و جزای عملشان را نمیبینن. به گفته صالح، بازداشت شدگان طالبان با آنکه صراحتاً به جرایمشان اعتراف کردند، اما امیدشان است که روزی به مجازات رها میشن. سید محمد باقر کاظمی، عضو تیم مطبوعاتی دفتر معاون اول ریاست جمهوری هم در همین زمینه گفت این خواسته تمام مردم افغانستان هست که قاتلین مردم به اشد مجازات برسن.
اینکه تروریستان و مجرمین معترف به جنایت باید به اشد مجازات محکوم شوند، این خواست صرفاً خواست معاون اول ریاست جمهوری نه، بل خواست تمام مردم افغانستان است. مردمی که عزیزان خود را در حملات این تروریستان و مجرمین از دست دادند. برای احترام به روح شهدا و ارج نهادن به خواست مردم در دیده افغانستان، عدالت باید تامین شود.
شنوندگان گرامی، از برنامه میثاق امنیتی و همکاری مردم با پلیس در تامین امنیت و تلاش نیروهای امنیتی برای مردم خود اطلاع دارین که از مدت پیش در ولایات افغانستان شروع شده و نتایج خوبی هم داده. تیم رسانه‌ای وزارت داخلی افغانستان در برنامه پلیس خدمتکار مردم به ولایت پرمان رفته اخیراً تا از وضعیت امنیتی این ولایت برای مردم اطلاع رسانی کنه. بخش‌های از این برنامه شامل صحبت‌های برخی مسئولین ولایت پروان می‌خواهیم با شما بشنویم. ابتدا صحبت‌های فضل‌الدین عیار، والی ولایت پروان.
نیروی امنیتی پروان که واقعاً کلشان سر از یک گریبان میکشن، فرق بین اردو و پلیس و امنیت نیست. تحت چتر یک رهبری در شورای نظامی فیصله میشه، پلانشان منظوری داده میشه، با مو اساس عمل میکنن که لیلال هم پروان امنیت است. استثناء از پروان، ما جلسات را با ولایت پنجشیر، ولایت کاپیسا و همچنان با خود ارگانهای امنیتی کابل، قره‌باغ ایجاد کردیم که کلیگی در یک مسای مشترک کار میکنن. ما در زمستان سال برنامه داریم که ما دشمن آرام نمانیم و همچنان خلایی که موجود است باید دور ما پشت سازی کنیم، پر بسازیم که اگر در عملات بهاری یا تصمیم میگیرن دستاورد نداشته باشن. طالبا کاهش خشونت گفتن عمل نکردن.
بله، پیشتر هم در همین مورد صحبت شد، در مورد آتش بس و کاهش خشونت. آتش بس قبول نکردن طالبان، با کاهش خشونت هم به گفته شما عمل نکردن. بیخی قهر مسئولین و مردم آوردن. قهر مردم خب میفهمین دیگه که باز کس با آسانی ازش نجات پیدا کردن نمیتانه. چیال است؟ آتش بس یک طرفه خب نمیشه او طالب سایبا که دولت آتش بس کنه و شما ضربه کده برین. اما تو میشه والی سایب؟
دولت جمهوری اسلامی افغانستان واقعا آتش بس یک طرفه کرد. چندین بار شما شاهد هستید، ما به طالبان اعلان کردیم که ما با گل استقبالشان میکنیم. اولین بار ما گفتم ما پروانه آماده هستیم که مشکل وطن ما را باید داخل وطن ما حل کنیم. اما یک مشت مزدوره که واقعا دز به انتحار میزنن، دز به مینای چسبکی میزنن و دز به انتحار کشتار جمعی مردم ما شما میزنن. کل ملت افغانستان باید بسیج شوند در برابر از یا از جمهوریت دفاع بکنن، از دموکراسی دفاع بکنن. قانون اساسی ما شما داریم، قوای مسلح علی الله الحمد امروز سر پا است. هیچ ولایتی را گرفته نتونستن، اگر جنگایی که در هلمند برا انداختن، جنگایی که در قندار برا انداختن، در همه ساحات یک کدام دستاوردی نداشتن جز از اینکه افراد ملکی را با انتحار، با انفجار در پانتونا و در کرسایی که واقعا دور از همه کرامت انسانی و حقوق بشری است یا اعمال شومشان انجام دادن. کلی یک جا شوه علیه کسی که مجدور است افغانستان خراب میکنه، مکاتب خراب میکنه، ترور شخصیت ها را برامن داده، در برابر ازی باید خاموش نشینن، بخصوص علمای کشور ما.
خب سامانوال عبدالواسه رحیمی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت پروان هم میگه که امنیت در تمام ولایت پروان تامین هست و نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت مردم میکنن.
در کل ولسوالی با امنیت کاملا تامین است. صرف یک مشکلات های جزوی است، خطای جنایی که بود است و هم ده آخر جلوی گرفته شده است. در اون هم مشکل معلی است که مردمی که شکایت از ناین امنی در پروان دارن میره بایم ما شما در خدمتشون هستیم. در کجای پروان امنی است یک پروسی ما در طول یک سالی که دشمن تحرکات بسیار خطرناک داشت، حملات گروهی داشت، ولسوالی امن ما، ولسوالی امن ما در قریه و قصبات ما یک پوستی ما تافل پیش طالب نیست، پیش دشمن نیست. باید در رابطه با سارقین کوتاه‌ترین طالبایی که خرد خرد گروه های کوچک هست در منطقه در سایه جنگل دوی هم شما در علنی میبینید که ما در آمدار با اردو و امنیت با پلیس یک هماهنگی مشترک در تمام قریه و قصبات ولسوالی هم میره. ما تصفیه و تلاشی خانکی شروع کرده ایم و کسایی که جرایم خود کوچک های مرتکب میکنن اونها هم دستگیر کرده هستیم. پنج خانون سپاده را هستیم.
خب در برنامه امروز زیاد از مسئله جنگ و صلح و ناامنی و امنیت و ایگپا گفتیم. بیخی روحیه ما خشن شد. بیاییم که به یگان موضوع دیگه بپردازیم. موضوعات معرفی و تحصیلی چطور است؟ خوب است نه؟ خب سعیست. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان پیشتر در مراسم خداحافظی 400 تن از فارغ التحصیلان صنف 12 هم که با بورسیه کشور ترکیه برای تحصیل به کشور اعزام می شدن شرکت و سخنرانی کرد. آقای بصیر خطاب به ای پذیرفته شدگان گفت که از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کنند و متوجه باشند که از مردم افغانستان نمایندگی می کنند.
دانش آموزان عزیزی که با استفاده از این فرصت عازم کشور ترکیه می شوند باید بدانند که یک فرصت بزرگ در اختیار آنها قرار گرفته است. از سوی دیگر آنها تنها از خانواده های خویش نمایندگی نمی کنند، بلکه آنها سفرای جلیل القدر افغانستان در کشور بزرگ ترکیه می باشند و از افغانستان نمایندگی می کنند و از این جهت باید تا آنجا که امکان دارد تلاش کنند تا بر افتخارات افغانستان بزرگ بیفزایند. ما ضمن این که این فرصت را برای همه این عزیزان تبریک و شادباش عرض می کنم، از آنها می خواهم که از این فرصت بزرگ استفاده بهینه و مطلوب را بنمایند و پس از چند سال درس و تحصیل دوباره به وطن برگردند تا در خدمت معارف وطن، در خدمت نظام تحصیلات عالی افغانستان، در خدمت مردم افغانستان باشند.
انشالله که همه تو خواد بود. راستی شمسیه دختر درس خان و اول نمره کانکور گذشته هم در جمع اعزام شوندگان بود.
من خیلی خوشحال هستم که میشنوم شمسیه اول نمره عمومی کانکور موفق میشود به کشور ترکیه جهت ادامه تحصیل عازم گردد. این یکی از تعهدات من در روز اعلام نتایج کانکور بود. 102 بورسیه را برای کسانی که از اول نمره عمومی تا بستم نمره عمومی و از هر ولایت از اول نمره تا سوم نمره را اعلام کردند. خوشوقت هستم که حداقل یکی از این 122 بورسیه تحقق عینی پیدا کرد و شمسیه عازم کشور ترکیه شد. اما این کافی نیست. همون گونه که قبلاً طی نامه‌های عنوانی کشورهای دوست عنوان کرده‌ام، از هر کشوری بخصوص کشور دوست ترکیه می‌خواهم که برای این محصلین که نمرات عالی را به دست آوردن و لیاقت و ظرفیت والای خود را نشان دادن فرصت‌های بیشتری فراهم شود. حداقل 50 نفر از این مجموعه را من انتظار دارم که کشور دوست ترکیه در رشته‌های مختلف تر و انجینری بپذیرند. من همچنین با کشورهای دیگر در ارتباط و در تماس هستم تا در کنار دیگر بورسیه‌های عمومی که در اختیار وزارت تحصیلات عالی افغانستان قرار می‌دهند، 122 بورسیه ویژه و خاص را نیز در اختیار ما قرار می‌دهند تا اینکه این محصلین عزیز عازم آن کشورها شوند. البته تعداد از کشورها اعلام آمادگی کرده اند، اما محصلین ما آمادگی خود را رفتن به آنجا نشان ندادند.
بله دیگه، هوای محصلین ما بلند است. میگن که اگر درس میخوانیم هم باید در کشورهای پیشرفته درس بخوانیم، مثل ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، هند و کشورهای اروپایی. آخه اگه یک کشوری در یک گوشه دنیا که وضعیتش از افغانستان کده بدتر است برای محصلین ما بورسیه هم بده، باز چی با درد میخوره؟ من هم باشم قبول نمیکنم. اما اگر در کشورهای پیشرفته که سطح تحصیلاتش بالاست فرصت تحصیل پیدا شود، اهمیت خاص خود داره. همونطور نیست وزیر صاحب؟
چرا این فرصت ها برای ما مهم است؟ دو سه نقطه کوتاه هم خدمت شما یادآور میشوم. همون گونه که خدمت وکلای محترم پارلمان نیز بارها یادآور شدم، ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان برای تأمین نیازمندی های تحصیلی جوانان محدود و اندک است. ما تنها می توانیم در حدود 10% از جوانان عزیزی که جویای تحصیل در کشور هستند جذب نظام تحصیلات عالی نماییم. یعنی 90% از جوانان ما فرصت دسترسی به نظام تحصیلات عالی را ندارند. از این جهت ما موظف هستیم تا فرصت‌های بیشتری را برای جوانان عزیز خیش فراهم بسازیم. اما شما می‌دانید که ما چه محدودیت‌هایی در افغانستان از نقطه نظر فراهم‌آوری فرصت‌ها و تسهیلات داریم. از این جهت تلاش می‌کنیم تا از طریق تشویق همکاران بین‌المللی خیش برای اعطای بورسیه‌های بیشتر زمینه‌های بیشتر برای جوانان عزیز فراهم بسازیم. ما از همه کشورهای دوست خواهیم خواست که فرصت‌های بیشتری را در قسمت بورسیه فراهم بسازند.
بله، یکی از این کشورها هم جمهوری اسلامی ایران است که تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی در ایران تعلیم دیدن، تحصیل کردن، چه به صورت عادی و چه به صورت بورسیه. اینه یکیش ما خودم، اونه یکیش تهیه کننده برنامه ما. البته ما خب بورسیه نبودیم، خب به هر صورت شرایط مهیا شد و ما هم تحصیل کردیم. بعضی از دانشگاه‌های دیگر کشورها هم شعبه‌ای در افغانستان دارن و قرار است که بعضی دانشگاه‌های دیگر شعبات خود در افغانستان دایر کنند. خب وزیر صاحب بفرمایید که تعهدات وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای ارتقای ظرفیت‌های تحصیلی کشور و دانشجویان افغانستان چی در داخل و چی در خارج از کشور چی است؟
وزارت تحصیلات عالی افغانستان متعهد است که از هر فرصتی برای توسعه ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان چی از نقطه نظر کمی و چی از نقطه نظر کیفی استفاده بکند و تمامی کشورهای دوست را تشویق بکند تا اینکه افغانستان را در این عرصه یاری برساند، چون باور داریم و مطمئن هستیم که نجات افغانستان، توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان، بالندگی افغانستان بستگی به همین نقطه دارد. تا آنجایی که ما در این راستا سرمایه گذاری میکنیم، معارف خود را تقویت میکنیم، تحصیلات عالی خود را تقویت میکنیم، به همان اندازه ضمانت های نجات و رفاه و آسایش را برای مردم افغانستان فراهم کردیم. به همان اندازه که نسبت به این نقطه غفلت میورزیم، کوتاهی میکنیم، به همان اندازه نسبت به ثبات افغانستان، نسبت به شکوفایی افغانستان کوتاهی کرده ایم. از این جهت تحصیلات عالی در افغانستان یک اصل عمده و اساسی برای نجات کشور، برای توسعه و پیشرفت کشور و آسایش و رفاه شهروندان می باشد.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. یکی از راه‌های خلاص شدن از تنهایی مطالعه کردن هست و اینکه ما به کتاب پناه ببریم و کتاب را دوست خودمان بدانیم و استفاده بکنیم از مطالبی که در درون کتاب‌ها هست و ما چیزهای فراوان یاد می‌ده. فرق نمی‌کنه که این کتاب رمان باشه، کتاب علمی باشه یا کتاب‌های تاریخی باشه یا از هر دسته دیگری از کتاب‌ها. مقصد ایست که ما حتی یک کلمه از هر کتابی یاد بگیریم، باعث میشه که ما رشد بکنیم و به پیشرفت ما کمک خواهد کرد، به شرط اینکه کتاب‌ها را عمیق بخونیم و درست مطالعه کنیم. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، سلامی گرم و صمیمی تقدیم به شما همراهان برنامه انیس تنهایی. اهل کتاب و کتابخانی که باشیم، دوستانی اهل کتاب انتخاب میکنیم. کتاب و دوستانی اهل کتاب گنجینه‌هایی ارزشمند و جاودانه هستند. با برنامه امروز انیس تنهایی خیلی خوش آمدید. عزیزان، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما مهربانان معرفی کنیم نامش هست 16 کوچولو برای بزرگترها، با قلم روبرتو لیمانتو که فروغ کیانزاده نیز آن را ترجمه کرده و این اثر در انتشارات خوب به چاپ رسیده است. کتاب 16 کوچولو برای بزرگترها برخی از جنبه‌های مهم روانشناسی را که در داستان 16 کوچولو شاهکار آنتوان دو سنت اگزوپری وجود دارد بررسی و شفاف می‌کند. این کتاب با شما می‌آموزد چگونه بتوانید ارتباط بهتری با خود داشته باشید و بیشترین بهره را از الهام‌هایی که دریافت می‌کنید ببرید. 16 کوچولو ممکن است کتابی کودکانه و ساده به نظر برسد، اما مفاهیم عمیق فراوانی در آن نهفته است. به همین دلیل لیمانتو یک بار دیگر این کتاب را از جنبه‌های متفاوتی بررسی می‌کند و داستان را پیش می‌برد. او همجهت با جریان اصلی کتاب به کشف آموزه‌ها، اشتراکاتش با دنیای اسطوره‌ای و کتاب انجیل می‌پردازد. در کتاب 16 کوچولو برای بزرگترها راوی خلبان است و به دنبال دایمون می‌گردد. 16 کوچولو هم در حقیقت نمادی از خیشتن یا دایمون و سرشار از خلاقیت است و می‌تواند مسائل را به خوبی حل کند. در بخشی از کتاب 16 کوچولو برای بزرگترها می‌خوانیم: پرسیدم آیا انسان می‌تواند در بزرگسالی هم به اندازه یک بچه سرزنده باشد و از جهان هستی شگفت زده شود؟ قبل از اینکه پیرمرد دانا پاسخم را بدهد، باز پرسیدم چطور می‌شود با حفظ خلاقیت و احساس سرزندگی فراوانی که بچه‌ها دارند بزرگ شویم؟ من چطور می توانم بزرگ شوم و در عین حال بدانم مار مار است و کلاه هم کلاه؟ کنجکاویت را بیدار نگه دار. این همان چیزی است که می خواهم درباره‌اش با تو صحبت کنم. فقط یادت باشد که انسان ها نمی توانند به عقب برگردند، مگر آنکه دیوانه و روان پریش شده باشند. افرادی هستند که دلشان می خواهد همیشه کودک بمانند، یعنی کودک ابدی باشند. بیچاره آنها، به خاطر این خواسته دچار اختلالات روانی دشواری می شوند. چون این افرادی همیشه ناراضی‌اند و دنبال چیزهای ناممکن می روند. دنبال مدینه فاضله، چیزی که دست نیافتنی باشد. گاهی آنقدر مستأصل و مأیوس می شوند که حتی دست به خودکشی هم می زنند. سردر نمی آورم، یعنی بچه بودن بد است؟ نه، کودک عهده‌دار تخیل و طبیعی بودن دنیای درون ماست. اشکال در کودک ابدی بودن است، همان باقی ماندن در مرحله کودکی و ناآگاهی. بیشک چون این وضعی درد سرساز خواهد بود. باز درنگ کردم تا خوب درباره این صحبت‌ها فکر کنم. یونگ میگوید معنای زندگی انسان در رسیدن او به آگاهی است. او این فرایند را فردیت یابی نامید. دوستان عزیز، مطالعه این کتاب به تمامی شما دوستداران کتاب 16 کوچولو پیشنهاد می شود. متن کتاب ساده و ملموس است و به دانش روانشناسی خاصی برای فهم آن نیاز نیست. خب عزیزان، در بخش دوم برنامه امروز ما، بخش کارشناسی با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی که درباره فنون نویسندگی با شما صحبت می کنند، تقدیمتان می شود.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام در فرصت کوتاهی که دارم از کشمکش در داستان نویسی بگم. این که اصلا کشمکش چیه؟ وقتی ما میگیم داستان باید داره کشمکش باشه یعنی چی؟ کاترین آن جونز، فیلمنامه‌نویس امریکایی که اثری هم از اون با عنوان راه داستان با زیر عنوان فن و روح نویسندگی در ایران ترجمه شده و محمد گذرآبادی اون رو ترجمه کرده و چند سال پیش انتشارات هرمس اون رو منتشر کرد، راهی بازار رو نشر کرد. این کاترین آن جونز میگه که سالها پیش از من دعوت شد تا در کلاس بچه‌های 9 ساله درباره نویسندگی صحبت کنم. از اونا پرسیدم چه میشه اگر من داستانی بنویسم درباره دو آدم که همدیگر رو خیلی دوست دارن و هرگز سر هیچ چیز دعوا نمی‌کنن. چنین داستانی از نظر شما جالبه؟ همه بچه‌ها فریاد زدن نه. حتی بچه‌های کلاس سوم هم به غریزه می‌دونستند که داستان باید کشمکش داشته باشه. این صحبت کاترین آن جونز بود. در واقع آن جونز می‌خواد بگه که بدون کشمکش داستان به وجود نمیاد. یک فیلمنامه‌نویس امریکایی هم در مصاحبه با مؤسسه ساندنس میگه که تنها چیزی که اهمیت داره در داستان و خیلی مهمه اینه که داستان حاصل کشمکش میان شخصیت هاست و کشمکش رو تنها زمانی میتونید بپرورونید که از نیازها و انگیزه های شخصیت ها شروع کنید و اونها رو کنار هم بذارید تا خودشون داستان رو براتون بسازن. گاهی که شخصیت‌ها در داستان به طور کامل رشد می‌کنن، خودشون در واقع زمام داستان رو به دست می‌گیرن و تنها کاری که باید بکنید اینه که به اونها بچسبید و رهاشون نکنید. وقتی چنین اتفاق می‌افته، طبیعیه که سواری محشری دارید. اما برای اینکه چنین سواری محشری رو بتونید ادامه بدید، نیاز به کشمکش دارید و لازمه کشمکش تنش میان قطب‌های مخالفه. جمله‌ام رو با مثالی از یونگ به پایان ببرم. یونگ بر این باوره که هر آدم خلاقی سنتز یا آمیزه است از نگرش‌های متناقض. در واقع یونگ درباره خصایص متضاد در درون فرد سخن میگه و اینکه این تنش چگونه ایجاد حرکت میکنه. بر عقیده یونگ کهن الگو، که همون الگوی اسطوره‌ایه، کهن الگو نهفته و غیر فعاله تا زمانی که ضد اون برانگیخته شه. در این صورت کهن الگو فعال میشه و انرژی که بین اونها تولید میشه یک وضعیت مبهم یا میانی، یک چیز سوم رو به وجود میاره، یعنی چیز تازه‌ای از اون تنش زاده میشه، اون کشمکش. این چیز سوم همون زندگی یا داستانیه که از قطب‌های مخالف به وجود میاد. بدون چنین تنشی میان قطب‌های مخالف یا به اصطلاح کشش، اثری از زندگی نخواهد بود و مسلماً هنر حقیقی نیز متولد نخواهد شد. تا برنامه بعد و مبحث دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. در بخش کتاب صوتی دوستان عزیز در روزهای گذشته کتاب 35 کیلو امیدواری را تقدیمتان کردیم که اولین رمان آنا گاوالدا روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی است و تا کنون به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. از شما دعوت می‌کنم که بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مسئله نگران کننده دیگه‌ای هم بود، یعنی ریه‌های بابزرگ. بابزرگ هر روز بیشتر سرفه می‌کرد. باید مدام وسط کار می‌شست و خستگی در می‌کرد. من و مام بزرگ ازش قول گرفته بودیم دیگه سیگار نکشه، اما هر بار می‌زد زیر قول و قرارمون. یه بار به هم گفت پسر جون تنها دل خوشی منه. بالاخره که همه میمیریم، چه فرقی میکنه از روی تصادف یا دود سیگار؟ با چشمای گرد شده بهش گفتم از تو بعیده پسر جون، با این طرز فکر خودتو به کشتن میدی. با خنده گفت جاهامون عوض شده، حالا تو نصیحتم میکنی؟ تازه دیگه صدام میکنه پسر جون. و دوباره زد زیر خنده. چیزی نگذشت و دوباره به سرفه افتاد. با دیدن خنده بابابزرگ رفتم تو فکر. هیچی مثل خنده های بابابزرگ منو به زندگی امیدوار نمیکرد. با خودم گفتم نباید خنده هاش تموم شه، حق نداره تموم شه. بعد یه هفته کار من آقای همسایه با کاغذ دیواری خونه تموم شد. آقای همسایه برای شب منو با بزرگ و به رستوران دعوت کرد. وقتی غذامون تموم شد، آقای همسایه و با بزرگ سیگار دود کردن. توی مسیر برگشت آقای همسایه پاکت پولی در آورد و دستم داد. دستمزد کاغذ دیواری بود. پاکتو با ذوق گرفتم و تشکر کردم. تا خونه یه لحظه‌م از فکر کارایی که می‌خواستم با پولا انجام بدم در نیومدم. نمی‌دونستم توش چقدر پول بود یا می‌شد باهاش چیا خرید. اولین دستمزدم بود. وقتی پاکتو باز کردم شوکه شدم. 100 پوند، 5 تا 20 پوندی تر و تمیز. تا حالا این همه پولو یه جا ندیده بودم. همشون مال خودم بود. مامان و بابا نباید از پولا خبردار می‌شدن، چون بعدش مجبورم می‌کردن همه رو تو حساب بانکیم بریزن. باید پولا رو مخفی می‌کردم یه جای امن. کلی فکر کردم و نقشه کشیدم. با 100 پوند پول میشه کلی وسیله خرید. مثلا نسخه دوم کتاب 100 کاردستی شگفت‌انگیز، یا اره موتوری، یا حتی کت چرم. تعطیلات آخر تابستون تعریف چندانی نداشت. روزا کشدار و حوصله سرور بودن. مثل هر سال مامان و بابا برای تعطیلات خونه ساحلی کرایه کردن. منم مثل همیشه مجبور بودم کوهی از درس و کتاب با خودم بکشونم. بیشتر موقعا وسط نوشتن درس و تمرینا فکر و خیال میومد سراغم. مثلا خیال میکردم جالب میشد اگه یه مرغ دریایی بودم. پرواز میکردم و دور میشدم، اونقدر دور که دیگه کسی پیدام نکنه. شایدم با یه پرنده مهاجر دوست میشدم. اون وقت با شروع مدرسه همراهش مهاجرت میکردم و میرفتم به شهرهای گرم جنوبی. بعد دوباره به صفحه تمرین ریاضی برمیگشتم. اگر 8 اتاق داشته باشیم و توی هر اتاق 6 بسته میخ، مجموعاً چند بسته داریم؟ و بعد به روبرو نگاه میکردم و میگفتم کاش یه بسته میخ داشتم. اگه یه بسته میخ داشتم باهاش کلی چیز میز جدید میساختم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. دوستان عزیز، کودکان زیبا و دوست داشتنی، پروانه های ناز و نازنین ما، برنامه شما یعنی شاپرک همینک آماده پخش هست. لطفاً به اتفاق بزرگترهای خوبتان بشینین و این برنامه را بشنوین.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هم بخشنده هست و هم مهربان. آهای شیرین زبانای قندول، آهای خنده روحای مهربان، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یک یک شما دخترای با ادب و بچه های سرحال سرزمین افغانستان. یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم میکنیم به کلانای عزیز، پدر و مادرای مهربان. سلام، روزتان بخیر و نیکی. خب مهربانا و خندروها دستای خدا بالا کنن. به به شاباز به همگیتان. خب حالا سرحالا و سرزنده ها هم دستای خدا بالا کنن. اوه 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 نام خدا، خدا را شکر که همه شما دستای خوب ما جور و سلامت و سرحال و سرزنده هستین. الهی که همیشه شاد و خندان و سلامت باشین. امروز هم با خودتان هستیم به مدت 15 دقیقه و برنامه شاپرک خیلی خوش آمدین. اگه گفتین که حال وقت چی است؟ ای زنده باد با اونایی که گفتن وقت پیامک خواندن است. پیامک امروز ما از دختر خوب سارا جان است. از شهر مشهد مقدس بر ما پیامک روان کردن. سارا جان نوشته کرده که خاله جان سلام. من میخوایم که در آینده یک مادر کلان مهربان مثل مادر کلان خودم شوم. مادر کلانم خیلی مهربان و خوش اخلاق و خوش خنده هست و یک کدام قصه و افسانه یاد داره. همیشه هم بر ما قصه و افسانه نقل میکنه. سارا جان خوش به حال خودت که یک مادر کلان مهربان داری. البته همه مادر کلان ها مهربان هستن. من فکر میکنم که خودتان بخیر یک روز یک مادر کلان خوب و مهربان خواهد شدی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. و اما شما دوسته عزیز هم میتونین به ایدو تا شماره بر برنامه خودتان شاپرک پیامک روان کنین. شماره ها رو یاد داشت کنین. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. این شماره ای ما در افغانستان هست. اما شماره ای ما در ایران که دوسته گل ما میتونن بر ما پیامک روان کنن. 3 3 0 8 2 0 2 2 6. خب اونایی که قصه دوست دارن دستای خدا بالا کنن ببینم. 1 2 3 4 5. اوه اوه نام خدا، دست کلگی بالاست. میبینم که بعضی از کلانای عزیزم دست خدا بالا کردن. بسیار خب، خیمام ماتلتان نمیمانم و قصه امروز تقدیمتان میکنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک دشت سرسبز حیوانات مختلفی زندگی